بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه مبحث عقد بیمه، تاریخ 2/10/1403، جلسه 81. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، ما در خدمت آقای حسنی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض کنم، یه بحثی که توی مباحث تکافل جای بحث داره و شاید بهش خیلی نپرداختم، بحث ماهیت عقد تکافل هست که اصلا باید ببینیم از نظر فقهی ماهیت فقهی تکافل چیه، رابطه بین تکافل گزاران و اونایی که شرکت میکنن و پول میذارن برای جبران خسارت چه رابطه‌ای فقهی قابل تصویر
هست. تصویرش تموم شد؟ تصویر اجرایش تموم شد؟ دو صندوقونه تموم شد دیگه؟
نه، ما اونا رو بعدم میرسیم. بعدم الگوهاش اینا رو بعدم اقام آنشون رو بیاریم ببینیم چه فروزی، یعنی یه عقد مزاربه از مشارکت اینا، بعد اون مرحله اجرایش الگوهای تکافلی بحث دیگه است. اون اول بعد عقد اینجا مشخص میکنیم، بعد بریم اونجا تطبیق کنیم.
نه، الگوهاش کار نداره. اصلا ماهیت اجرا چی میگم؟ چی در واقع داره میگذره؟
الان خیلی چند تا الگو دارن، یه الگوی واحد ندارن که بس. مثلا الگوی مضاربه دارن، وکالت دارن، مختلط دارن، وکالت و وقف دارن، وکالت و مضاربه دارن، همین اینا رو با هم.
اون چهار تایی که میفرمودید نسبت به حرفای امروز چه ربطی؟ سون سابق میفرمودید که ممکن است که مندرج باشد ماهیت فقهی تکافل،
یا
مناهده باشد، یا هبه باشد، یا مشارکت باشد، یا معقد معاوضی باشد.
بله.
معاوضه ای باشد. این الان بحث امروز چه ارتباطی برقرار میشه بینش با بحث سابق؟
ما بحث کلمون اینه، ما بحثمون اینجوری جلو رفت که اومدیم تکافل از دل راحت تعریف کردیم، اصطلاح حقوقیش رو گفتیم، بعد ماهیت فقهیش رو هم داریم بحث میکنیم. تو ماهیت فقهیش، خب این بحث رو سنی ها خیلی عامه خیلی مطرح کردن، دیروزم خدمت رو عرض کردم. اینا چون توی بیمه متعارف قائل به قرار و قمار بودن، برای اینکه این شبهه رو دفع بکنن اومدن توی تکافل بحث رو از عقد معاوضی در آوردن، آوردن توی حیطه تبرع، گفتن حالت تبرعه و گفتن قرار توی معاوضات وجود داره، توی تبرعیات قرار مشکلی نداره. حالا این وجه تبرع رو خود عامه با هم دیگه اختلاف کردن که شما تبرع میکنی برای چه اساسی؟
ها.
یک بچهش مناهده بود که جلسه گذشته
آزاد
فرمیدن. بله، حالا قرار شد تکمیلش بکنم. بچه دومش تبرع رو بر اساس هبه مطرح کرد.
بله،
تبرع یعنی هبه میکنم. طبیعتا ما اول باید دوست داریم فروز رو اینجا بگیم، بعد بیاییم تطبیق بکنیم. حالا این فروزی که گفته میشه در تکافل امروزی، اون چیزی که در عالم واقع تطبیق وجود داره، کدوم یکی از این فروض قابل تطبیق هست؟
بله،
یکی از فرضشون فرض هبه است.
بله،
طبیعتا اگر هبه رو ما میخوایم اینجا تصویب کنیم، باید هبه مشروطه باشه، هبه معوضه باشه اینجا. یعنی من پولم رو هبه میکنم به شرط اینکه جبران خسارت برام صورت بگیره، در صورتی که
خب شما همه پولت هم هبه نمیکنی آخه.
خب اونجا ما
100% 30% رو هبه میکنی.
ما دو تا شرط میتونیم براش بذاریم. مثلا بگیم این بخشیش رو من هبه میکنم، اون بخشیش که هبه دارم میکنم اون برای جبر خسارت باشه، ولی خب نسبت به اون که میشه مشروطه. استاد، من الان اگر مالم رو 30/70 بخوام تقسیم کنم، اون 30%ش رو بدم برای جبران خسارت، دارم هبه میکنم به اون صندوقه.
بله،
ولی محافظه است چون جبر خسارت ازش میخوام.
بله،
حالا اون 70%ی که وجود داره اونو مثلا میارن تو عقد مضاربه یا عقد وکالت، یا اون توجیهی که از اتالی فرمودید مثلا این وکالت به صورت مطلق بده.
اگه جبر خسارت ازش میخواد همون 30% دیگه تبرعی نیست دیگه.
چرا دیگه تبرع داره نه تبرع میکنه به اون صندوق داره هبه میکنه تبرعش به صورت هبه است ولی هبه معوضه است یعنی ازش جبران خسارت
میکنه هم برگه به هم اشکالی که فهمیده اگر که
آره
ماشی که از تبرع خارج میشه
بله بله بله
ما 70% هم شرط ضمن هبه
نه اون اینا که هم مختلطش میکنن به خاطر همین مختلطش میکنن مثلا 30%ش رو برای تبرع هبه میذارن 70%ش برای مزاربه یا وکالت میذارن
من تصورم این استش که این توجیهاتی که میخواستن بکنن اینا دنبال سود سرمایه گذاری نبودن این توجیهاتی که داشتن میکردن هم تو مناهده که بود هم تو هبه هم تو مشارکت این هر سه توجیه بر اساس این استش که هدف جبر خسارته نه هدف سرمایه به دست آوردن سود از سرمایه دست اونو بعدن زمینه کردن چند آخه این اولم که شکل گرفته روشنه این چیزها که شکل میگیره از اول که اون اشکال به حساب پیچیده رو به خود نمیگیره اول شکل ساده بوده که آقا یه عده‌ای میخوان با همدیگه کمک هم کنن از یک دیگر جبر خسارت کنن حالا این را اومدن گفتن تحت چی باشه؟ یکی گفته مناهده باشه یکی گفته هبه باشه یکی گفته مشارکت باشه هدف اینها اگه مشارکت هم که به معنای سرمایه گذاریه ولی سرمایه گذاری در راستای این که سودش در مسیر جبر خسارت به کار بره بوده یعنی اینها حالا بعدش اومده کنارش یک 70% سرمایه گذاری هم اومده اونو ما نباید بخوایم با قصه به حساب جبر خسارت اونم اونجوری توجیهش کنیم اون برای خودش یه سازگار جدایی داشته باشه حالا وکالت باشه مزاربه باشه هرچی باشه اونو جداش کنیم اصلا از اساس فعلا تو اینا تو این فروز اولیه‌ای که برای بیمه تکافل آمده که توضیح میدن که نمیدونم هبه است و مناهده است و مشارکته اینا برای ای اساس باشه
این چیزی که حاج آقا نوشتن که مطلق یعنی هم مال اون 30% مال 70%
بله آقای حسنی اینو کلی نوشتن که خدمتتون عرض بکنم که ماهیت فقهی تکافل چی چیه ماهیت فقهی تکافل بری رو این پایه بحث رفته که هدف این بیمه ها کسب سود نیست هدف از این بیمه ها تعاون و همیاری میان اعضاست روی پایه ایشو پیش رفته حالا بعدها ها اضافه شده مثل گفتم مثل قرض‌الرسمی های اول انقلاب ماست که اول تو تلویزیون تبلیغ میکردن که آقا پول بذارید بانک ها از اجر معنوی بهره‌مند شوید قرض‌الرسمی به بانک ها بدید از اجر معنوی بعدش دارن که خب کسی زیاد به این اجر معنوی تشویق نمیشه پول بذاره بانک آروم آروم گفتن که بله حالا اجر معنوی که برگذارم شید ما یا جایزم میدیم یا نمیدونم حال دیگه میگن سودم میدیم
روز شما
میدیم خلاصه این هم همینجور مسیر رو به نظرم اینجوری پیموده لذا الان ما نباید بگیم که تکافل پیچیده امروزی میخواد با این بیان ماهیت‌ها توجیه بشه این عامل بخش جبر خسارتشه اونجایی که میخواد سرمایه گذاری بشه او عقل جدایی
خب بریم عبارتشون اونجا دارد که در اینجا هبه مشروط به جبران خسارت در بعد الگوها به مشروط به جبر خسارت و پرداخت سود
چون بعد تو بعضی از الگوهاشون همین
باشه ولی اون هبه نیست اون اینا رو درست کرد
بالاخره الان توجیه میکنه اینطور دیگه بابا این پرداخت سودی که داره این از باب هبه مشروطه است
چی هبه مشروطه بعد اون که مضاربه کرد هر که پول منو به کار برد باید سودشو به من بده هر کس پول من را
مزاربه نمیگه میگه هبه
هر کس او پولر کی هبه کرده
یعنی همون 30% هم 70% هر دوتا نبسته
نکرده کسی هم چیزی نیستش که کسی هبه نمی کند بگه من اینو هبه میکنم به تو، میگه من برای چی هبه کنم به تو؟ من 30 درصد
به شرط اینکه جبران خسارت بشه تو 30 درصد، به شرط اینکه سود بهم داده بشه.
بابا چه سودی؟ سود چیه به شما دادن؟ شما پول مال تو نیست که بهت سود بدن، به شرطی که سود پول دیگران بدن به تو. اون پول پول تو چه نیست که سود بش... سود به تو بدن که. بله اینو بابا فعل جمله شما الان کار داریم، ما باید خودمون بحث بکنیم دیگه. حالا فعلا میخوام بگیم این الگوها رو گفتن. بریم آقا، بریم آقا. این دو تا این دو مشارکت هم بفرمایید.
توی مشارکت
زبش به هم ماهیت حقوقی که یا قبل از اون بحث شد نتونستن یه ماهی یه تعریف جامعه ارائه بدن، اومدن با ارکان تعریف کردن سه تا رکن، یه رکنشو گذاشتن
نفع مشترک.
نفع مشترک ها سرمایه گذاری اینا
میگم اینا مال جدیده، این مال روز اول نیست. معلومه که روز اول
خب روز اول بله دعای این بوده که به خاطر اینکه اینا پیش نیاد ما بریم تبرعات، این دعای این بوده. ولی که وقتی اومدن از خواستن اجرایش بکنن میدن که چاره ای نیست، لابد نه حاضر که مثلا یه صندوق سرمایه گذار کنارش باشه.
ما الان شک ما تو این ماهیت فقهی تکافل که
این بخش فقط این بخش
کجا رو داریم؟ اینم مقصد این که اگر مال جناب دکتر مصطفی احمد زرقا باشد که 60 سال پیش از دنیا رفته، تقریبا 50-60 سال پیش از دنیا رفته، اگر ما او باشه این مال همه الگوهای اولی است که اون زمانها به خدمتتون عرض بکنم بر اساس این بوده است که میخواستن جبر خسارت کنن. تو کتاب آقای هلی هم هم مشابه الگو رو داده از همون چیه مصر، به نظرم از همون بیمه مصر و عراق و اینا، اونم همینه. یعنی اساسش این استش که یه عده پود رو هم دیگه میگذارن با هم مشارکت میکنن در سرمایه گذاری این پول برای جبر خسارت. یعنی الگوی مشارکتی هم که ارائه داده او همین الگوی جبر خسارته. یعنی بحث این نیست که ما بدن به ما سود بدن.
این بیمه بازنشستگی اینا اصلا اون زمان نبوده، بیمه عمر و بازنشستگی اینا
شاید تو این کشورها نیومده باشه، نیومده بوده، زیاد دیرتر آمده حتما تو مبدعات بوده.
توی ایران 87
اومده، مره بره 5 نفر آمده، 10 نفر، 50 نفر، 100 نفر جمع دولت برای کارنان دولت مطرح.
بعدش من دیدم مجلس شورای اول 1287 بعدش هم اومدن دایره تفاوت درست کردن
رضا خان
بازنشستگی.
بازنشستگی یعنی زمان قاجار بوده.
همون قاجار بوده.
1287
نه بابا این بیمه یا چیزش هم نبود، خیلی نادر. بابا این قانون یه چیز عملی تو جامعه اینا نبود، اما تو 40 سال پیش هم اینا نبود. و
یه کار آماری این کار آماری رو زیادم سخت نیست میشه انجام داد که اگر حالا رفت چه متعارفش چه این تکافلش که اگر ما فقط پول بیمه گذاران ها پولی که میدن برای بیمه شدن
خواه.
اینا را رو هم بریزیم چقدر میشه
خواه.
و در مقابل تیه مثلا 10 سال چقدر بیمه خسارت پرداخت کرده
خواه.
مثلا بین آیا اینا نسبتشون با هم چقدره که آیا اصلا نیازی هست به سند فارغ برای جبران خسارت یه وقت مثلا برای تحریک ها سرمایه گذاری همونه آیا بدون صندوق سرمایه گذاری ها قابل چیز هست قابل مدیریت هست فقط آره. از پول ما
آره.
یا نیست
آره. ببین الان هم این بیمه های معمولی هم که ما الان ببینیم اینها هم به خاطر که پول ما رو سرمایه گذاری میکنن میتونن خساره
با همین به خاطر نه میخوام بخ... همین میخوام به خاطر جبران خسارت یا به خاطر سود خودشون ها مثلا انباشت سرمایه برای خودشون.
خب سب کن همین الان من میگم الان این بیمه های عادی هم در نظر یعنی تکاپل بیمه عادی اگه اینا پولای ما رو همینطور رو هم بیذارن سرمایه گذاریش کن جواب نمیده معلومه به خاطر این که میگه ما چقدر میدیم ما الان در یک سال فرض بفرمایید که مثلا نهایتش ماه به ماه میام چقدر میدیم 500 تومنه چقدره
البته استاد
ما برای ماشین 3 میلیون دادیم
خب 3 میلیون دادیم یه سال دادیم 3 میلیون دادیم 1000 تا ماشین هم باشه از این 1000 تا ماشین 100 تاش هم آسیب ببینه 1/10 هم آسیب ببینه از این ها خیلی بیشتر میشه. یعنی تا سرمایه گذاری نکنن کاری نمیتونن بکنن مخصوصا که سود خودشون هم در میخوان کارمند نمیدونم ساختمان و اینجور چیزا، اجاره ساختمان و کارمند و
کلا
البته اونا استاد حق بیمه که میخوان تعیین میکنن همه اینا رو در نظر میگیرن اون مبلغ حق. من سال 95 شخص ثالث رو آمارش رو گرفتم، سال 95 کل حق بیمه های شخص ثالث که از افراد گرفته بودن 11,000 میلیارد تومان بود. بعد 8,000 میلیارد تومان پرداخت خسارت داشته، یعنی 3,000 میلیارد سود خالص کردن. اصلا سرمایه گذاری
همه دیگه بود، حالا 3,000 میلیارد فقط از پول ما
از حق بیمه ها به دست آوردن.
خیلی کمتره.
آره
اینا حالا خیلی به اضافه به سودایی که سرمایه گذاری همش تو جیب خالص
فکر کنم تو طلبه ها باشه تو بیرونی ها خیلی
خالص آمار بانکه بالا خالص
تصادف که میشه
بله
اصلا این تصادف نمیشه.
اصلا اینا بی اون حق بیمه رو که میخوام در نظر بگیرم همه این جهاتشو در نظر میگیرن، درصدش میخواد چی بشه
در نظر میگیرن، باز سرمایه گذاریشون در نظر
دیگه. استاد مثلا این هر شخص ثالث دیگه بالاترین
پرداختش رو
توی این میدن دیگه، بالاترینش این بود، یعنی 3,000 میلیارد
سود خالص.
شما تو بیمه عمرش ببین چقدر سود میاد، تو آتش سوزیش که اصلا خدا میدونه که اصلا آتش سوزی صورت میگیره، اونا خیلی سود داره براش
بدون سرمایه، از پول ما فقط 3,000 سود خالصه.
آره باورم نمیشه آقای قدسی
که آمارش میخوان دارن
آجا آمار دیگه
آماره. این باورم نمیشود که
نه اصلا من هدف هم
میکنن قطعا میکنن اینطور نیست که خودش پول رو نگه دارن، ولی این کسی شخصی کار میفرمایید حتما ما سرمایه کنم
ملزم یعنی مجبور نیستم مستر رو نگاه من
بیشتر خودشون حتما این کار رو میکنن حتما برای سود خود، ولی اینکه ملزم باشه این کار رو بکنن تا پرداخت خسارت بکنن نه اینطور نیست. با همین حق بیمه ها میتونم
برداشت. اصلا اگه اینطوری باشه بعد تکافل مبتنی بر متعارفش که نیست، تکافلش مبتنی حتما یعنی خب رکن ذاتیش نیست سرمایه گذاری، میتونیم تکافل ها همینطور ساده و بسیط ببندیم. حالا آره. میخواد اون صندوق ها اضافه بشه بشه
آره. آره.
آره. معید میشه معید شماست.
بسیار بریم حالا بریم اون مشارکت هم مشارکت هم بفرمایید.
بله توی مشارکتش بعضی گفتن این تبرعی که دارن انجام میده از باب مشارکت و گفتن در این صورت تکافل میشه یه بیمه تعاونی در واقع. بیمه تعاونی که ازش تعبیر به بیمه متقابل هم میکنن، این فرق رو ما تو کتاب فقهی استاد داشتیم، بیمه تعاونی رو به این معنا داشتیم. تو تعریفش اینجوری آوردن گفتن که چند نفر با هم دیگه یه سرمایه مشترک میارن یه شرکتی رو تأسیس میکنن، این شرکت شرکت فقهی یا شرکت حقوقی نیست، یه شرکت فقهی رو در نظر میگیره. حالا که مثلا توی تکافل اگر بخواین تطبیق بدن همون صندوق جبر خسارت میان اینو تأسیس میکنن که تمام پرداختی های خسارت از اون شرکتی یعنی از اون صندوق صورت میگیره. بعد اینجا هم گفتن اتفاق هم گفتن
میخواد که سرنو تجارت کنن دیگه، نه مشارکت کنن که رو هم میریزن برای جبران
مثل مناهده نیست.
آره نه
برای جبران خسارته،
ولی برای جبران خسارت از سودشه.
از سودش
بله بله سودش
پس یعنی پس ما مشارکت میکنیم در سرمایه گذاری به غرض اینکه سود این مشارکتمان در مسیر جبران خسارت به کار بره.
خودتون هم نوشتید
اینا برای جبران، یعنی اون سود که ما الان میگیم 70% میره مضاربه اون مد نظر نیست.
بله کار نداریم
با اون کار نداریم،
همین 30% همین 30%
آره معید پستال هستم که ایشون فهمیدن که این بله غرض اولی همون جبر خسارت بود. حالا جبر خسارت رو یه موقعی با اصل سرمایه انجام میدادن، یه موقع میومدن میگفتن نه این پولا رو هم دیگه میذاریم برای تجارت صورت بگیره، جبر خسارت حتی شده از رو سودم.
آره اما عاقلانه است که از اصل سرمایه رو جبر خسارت کنن چاره ندارن. گفتن یه بنده خدایی بود قصاب بود، یه مقداری ساده بود، کسی میومد اون قدیم پول کم بود 2 ریال و 10 شایی میومدن گفتن گوش بده 2 قرون و 10 شایی، قرون 20 شایی بود، 10 شایی یه پولای سب زردی بود نصف قرون بود، 2 قرون و 10 شایی میگفتن که گوشت بده. وقتی 2 قرون و 10 شایی رو میگرفت میگفتش که فلانی پول ندارم برات میارم
گوشت این
ده. آره این دست میکرد تو دخل 17 قرون و 10 شایی دیگه بهش میداد، میگفت یه بارگی 20 قرون طلبم باشه. آره چه این حسابش
یه ما میدادهش
چه این حسابش راسته باشه. حالا اینم همینطوره، این که عاقلانه نیست که بگن که آقا ما پول میدیم سرمایه گذاری میکنیم، شما از سرمایه جبر خود خواهی این لحظه به لحظه مرتب میاد به پول میشه، در حالی که این میگن پول رو میذارن مشارکت میکنن، نمیخوان دیگه دقیقه یه بار پول بدن، که میگن ما یه بار پول دادیم این پوله باش تجارت بشه سود به دست بیاد که با این سوده هی جبران خسارت ها بشه، دیگه بار دوم نخواهیم پول بدیم، بار سوم نخواهیم پول بدیم.
بار سوم منظورتون چیه؟ خب سالیان هست دیگه.
نه اونایی که ما یه عده با هم دیگه جمع شدیم، درسته؟
نه.
چرا ما سالیانش کنیم؟ ما یه عده با هم جمع شدیم میگیم آقا جون ما بلو 5 سال 10 سال میخوایم جبر خسارتمون بشه، یه سرمایه ای رو میذاریم وسط، میگیم هر چی سود کرد این سرمایه برای جبر خسارت هر کس که تو این خلاصه مجموعه و گردونه داخل شده.
یعنی ممکنه یه بار شارژ کنیم تا 5-6 سال دیگه اصلا خودمون اوتوماتیک بره از سالا.
آره همین جور دیگه، اصلا هر همین کارو میکنن اونایی که این کارو، اونایی که میخواست یه مجموعه شخصی بوده نیومده تو تحت این قانون ها اینجوری کار میکردن لابد.
ولی تکافل هر سال میگیره؟
بله تکافل بستگی به قرارداد داره، ماه هر ماه میگیره اصلا، هر سال که هیچ.
هر ماه
چه فرقی میکنه؟ که حالا تکافل هم مثل این بیمای عادیه دیگه، چه فرقی میکنه؟
ماهیانه بده یا سالیانه بده؟
ماهیانه
بده
قسطش مثلا،
شما تو بیمه عمر ماهیانه
بدید قسطش
کرده
قسطش
میکنه بیمای دیگه هم دیگه خیلی هاش 3-4 قسط میگیرن از ما به اتوبوس چیجی به اتوموبیل 3-4 قسط میگیرن. خب بریم.
حالا این نکته ای که از اتحادیه هم فرمودید این که یعنی تو بیمه تعاونیه که بهش میگن تأمین به تقابل، این رو فقها توی مسائل مستحدثه آوردن بحث کردن. اول بحث هم که سال گذشته شروع کردیم عبارات مرحوم آقای خویی و آقای سیستانی و مرحوم ما این
بیمه بیمه نبود که اون بیمه های مدرائج رو میگفتن
نشنش همین دیگه فرمودش بیمه متقابله دیگه.
با این بحث الان این است که ما میخواهیم
جبر خسارت
کنیم، همه مسئولیت بپذیرن اونجا.
خب این اونام همین حرف رو میزدن، همین عبارت آقای خویی هم اذا اتفق جماعتون علا تأسیس شرکته یتکون رأس مالها من اموال علا نحوه اشتراک،
بله،
واشترط کل منهم علی الاخر فی ضمن عقد الشرکه انه علا تقدیر حدوث حادثته فی ضمن شرط علی مالی او حیاتی او داری او سیارت فلان انت قوم شرکتو به تدارک خسارت فی دلیل.
خب باید پس یک میشه آفر بلی یک میشه شرکت دیگه.
بله همین بیمه تقابل همین.
آره من میکرم شما داری اون چی رو میگی، شما فکرم بخوای اون
متعارف
رو بگی
تخصیص فنی.
آره تخصیص فنی اون داره فکر.
این مشارکت که اینجا میگن آقایان دارن میگن بیمه تقابل یعنی این.
خب باید که بس نقد جدید نیست، همون مشارکت.
بله همون مشارکت دیگه.
آره مشارکت به شرط.
اینو فقها اینو بحث کردن، یعنی این فرع رو ما در کتابای فقهی خودمون داریم.
آره.
که مرحوم آقای خویی اونجا فرمودن که این باید از ارباح حتما داده بشه، من ارباح ها علی الشرکه. آقای سیستانی فرموده بودن که هم از ارباح میشه داد اگر کافی نبود از اصل سرمایه هم بدن،
یعنی قرار بستگی به شرط داره. بستگی به شرط داره. ما با هم شرکت میکنیم و که با این سرمایه‌مون سرمایه گذاری بشه به شرط اینکه سودش در فلان مسیر و اگر اون مسیر کم داشت از سرمایه‌مون صرفش بشه، مشکلی نداره.
بله یعنی اگر ما بخوایم این مشارکت رو اینجا بگیم همون اسمش میشه بیمه تعاونی یا بیمه تقابل. ممکنه ما تکافل رو ببریم زیر این عنوان بگیم تکافل یک نوع بیمه تعاونیه.
آره.
عقدش هم میشه عقد شرکت.
عقد شرکت
میشه با هم میگیم بندم با این
درست. بله این حال ربطی قسمتش این قسمت
شرکت مگه عقد معاوضی نیست استاد؟
عقد معاوضی نیست.
تبرعی نیست. عقد شرکت.
عقد شرکت.
انگیزه سوده.
اما اگر گفتیم سودو میخوان در مسیر جبر خسارت همدیگه به کار ببریم این دیگه عوضی به ما نمیاد دیگه. یه وقت است یعنی ما مثل اوند که شما مالتو میدی سرمایه گذاری کنن و سودش مثلا خرج خانه ایتام میشود، سودی به شما بر نمیگرده.
دیگه ممکن ما اصلا هیچ خسارتی نبینم. خسارتی نبینم ولی
پول من شرکت، ما باید ببینیم محتواش چیه. اگر محتواش یه امر انسانی و اخلاقی و اینها باشه،
یعنی سود، مسیرت صرف سود چی چیه؟ اگه صرف سود به ما برمیگرده، حالا ایشون میگه این اسم میذاریم عقد معاوض، یعنی عوض در مقابل عقد معاوض، یعنی عقد عوض به ما برمیگرده، یه عوض به ما بر نمیگرده، عوض رو میدن به جبر خسارت، به ما نمیدن. که انه، حالا من نمیدونم تو که آقا میفرمون یه سرمی ها میگفتن قرار تو عقدیست که بخواد عوضش به ما برگرده، اگه نخواد عوضش به ما برگرده او قرار اشکالی نداره. حالا دیگه بالاخره که نه انصرافه مثلا، یعنی اوجایی که بده و بسونه، یعنی من یه چیزی میدهم تا یه چیزی بگیرم، اونجا باید حساب کتاب داشته باشه. یعنی جایی که گرفتن تو کار نیست، من هدفم این است که این در مسیر خیلی پولو خرج کنم و اینها، اینجا دیگه حالا حساب کتاب نداشته باشه طوری نیست.
نه نبیان قرار نمیگیره.
خب اینا اینطور گفتن، گفت انصراف دادن، گفتن به عقد معاوضی انصراف داره.
چه
انصرافش؟ خب از باب این که میگه این قرار چرا گفته، به خاطر این است که دعوا و مرافع نشه. نه نبیان بیع القرار به خاطر این است که بین اینها اختلاف نشه. این مال جاییه که قرار است عوضش به من برگرده. اگه در معامله در عقدی عوضش قرار نیست به من برگرده، قرار به خیریه برگرده، دیگه بحث دعوا نیست، نداریم دیگه،
مسامحه میشه.
آره مسامحه میشه، آفرین، مسامحه میشه. پس بنابراین این عدله که آمده است گفته است که نها عن القرار، یعنی عن قرار در معاوضات.
خب اینجا قرار سودش به من برگرده دیگه، ما بیمه رو انجام میدیم تا خودمون رو از خسارتی که بهمون وارد میشه
به ما بعد من نیست، به هر کس خسارت دید، به ممکنه من هیچ خسارتی ندیدم، قرار به خسارت دیده برگرده، به آسیب دیده برگرده. حالا آسیب دیده اگر منم بودم که بودم، نبودم که نبودم. پس بنابراین پس نمیخوام به خودم برگردم،
من میرم در مورد اتفاقاتی خودم رو بیمه میکنم که احتمال میدم که،
ولی احتمال میده
که ممکنه برای من پیش بیاد، برای یک چیزی که من خیلی احتمال میدم که
پیش نیاد نمیری،
زندگیم نمیفته،
مثلا بره آتش فشان شما نمیری خودت بیمه
کنی، ولی برای اتومبیل میرم چون درصد احتمالش بالاست.
بله باشه قبوله، ولی درصد این که شما خسارت ببینی درصد بالایی نیست. این پول رو نمیخوای به شما برگرده.
اگر قرار نبود برای من مشکل پیش بیاد، من هیچ موقع نمرفتم بیرون.
با قبوله، اما معاوضه نیست. این پول رو نمیدی که به من برگرده، این پول رو میدی که به آسیب دیده برگرده. میخوای یه همدردی بکنی که هر کس آسیب دیده شد، من با بقیه فرقی ندارم، هر کس از ما 50 نفر آسیب دیده شد، شما دیدی یا من دیدم، به آسیب دیده باید آسیبش جبران بشود. خودتو نمیبینی، یعنی آسیب دیده رو میبینی، هر کس میخواد باشه
اینطور. واقعا توی بیمه
تکافل قراره اینجور باشه دیگه،
تکافل
قراره اینجور باشه، یعنی ما میخواییم آسیب دیده رو ببینیم، داریم این سودو به آسیب دیده میخواییم صرف کنیم.
خب انصراف شما قبول کردید؟
آره من انصراف قبول دارم ده. و اکبر از اصلش پایه نداره که بگیم که نه نبی عن القرار. ما تو احادیث اهل خاصه بیع قرار داریم، نه نبی قرار نداریم.
بیکار راحت‌تر میشه.
بله راحت‌تره دیگه. سنی ها چون نه نبی عن القرار رو دارن گرفتار شدن، ما تو مدارک شیعی نه نبی قرار نداریم. مشهور بیع القرار،
مشهور
هم اختصاص به بیع میدن. بله بله، نه بیع القرار بیش از این بشی، و به لحاظا میگیم صلح اشکالی ندارد، صلح نیاز نیست درش حتما حساب کتاب داشته باشد، بیع نیست صلح که بیع نیست، نه نبی ان بیع القرار.
صلح خصوص صلح مثل همین تبرع انصراف اینا، اونا مبتنی بر مصالحه است.
خب دیگه تبرعم
اونجا اون توجیه شما اینجا تو خود صلح میاد، خصوص صلح
بی گفته بابا، گفته بی نه نبی ان بی الغا،
نه گفت
ایبی نداره، مثل میموند که آقا جون من بی نمی کنم. این فرض بفرمایید که آقا من هبه معوضه می کنم، این کتابمو به شما هبه می کنم در مقابل اینکه شما یه چیزی به من هبه کنید، دیگه میگم کرمت. حالا میخوای اون که به من هدیه میکنی یه چیز نزدیک باشه ارزشش به کتاب من، آقا یه چیزی باشد که فاصله زیادی داشته باشه، دیگه به کرم خودت. با اینکه مجهوله میگیم قرار توش هست، جهالت هست، ولی بیه که نیست که، هبه هست، هبه معوضه هم هست، ولی هبه هست دیگه. نه نبی عن القرار عن بیع القرار نمیگه،
همینجوری
میگم مثلا اجاره هر کدوم القا خصوصیت بشه، هر کدوم مگر القا خصوصیت، اون مواردی که القا خصوصیت بشه، مثلا کسی میگه بابا بیع و اجاره فرقی نداره، اجاره هم تملیک همون بیعه، فقط اون شیعش او چیش فرق میکنه، اون مبیعش فرق میکنه، مبیع یه وقت ذاته یه وقت منفعته، این تملیک در مقابل عوضه، یه وقت تملیک ذات در مقابل داره که منفعت در مقابل عوضه، اون چیز اینجوری مثلا تعدی بکنه از بیع و الا علی القادر بیعه دیگه، هرچی ما دلیل نداشته باشیم به هم. بله؟
مگه واقعا لفظ بیعه رو قبول کنیم قیاسه دیگه،
خوبه دیگه باشی شما معید آفر معید بعد چی نداری؟ شعاره نخواست، شعاره در بیعه خواسته سخت گیری کنه، در اجاره نخواسته سخت گیری کنه،
نه هم القای خصوصیت میفهمم قیاسه،
منم میفهمم دیگه، منم دارم همینو میگم، منم دارم میگم پس بنابراین ما راحتیم، چون گفته ام بیع القرار، این چیزایی که شما میگید ای تو ذهن من است که القا خصوصیت میگه نه القا خصوصیت نکن بیع بیع
تو فقهشی القا خصوصیت یه چیزه، قیاس چیز دیگه است، نه تو این مورد میفهمی
صبح، آره آره این مورد میگه اینی که شما میگید
فرق شماست.
آره تو این مورد فرقی نداره، آره این که القا خصوصیت میگه القا خصوصیت نداره، جا داره خصوصیت داشته باشه، بیع یک چیزی است که روز مثلا مرتب ما با سر و کار داریم، این برای که مرتب کشمکش و دعوا نشود شاید من هم نبر بیه دارم،
خب اجاره هم زیاده،
خیلی متفاوته فاصله، آقا شما در عمر چند بار اجاره دادی اجاره گرفتی؟ چند بار؟ بگو ده بار، بگو ده بار، آفرین
سالانه شد یه جامعه
بابا خودت رو دارم، خودت رو دارم انجام، شما از صبح تا شب چیزی میخواید، مگر این که خرید رو به خانوادت واگذار کرده باشی و الا اگر خودت خرید خانه رو میکنی
کاردار رو ببینی معلوم میشه دیگه چقدر
دیگه اجاره شایع عامه، بله مثل بنگس ولی اون
داره بسیا دارد که شارع
کشم نسبت سنجی کنیم
باور بفرما ما در
که همه کارمندا و کارگرا که روز مزنن بهشون اجیرن دیگه اجاره است دیگه، کم اجاره است تعدادش خیلی زیاده، فقط اجاره احیانا نبینیم
بابا، همونم همینجور او همونم هر همونم روزی یه بار اجیر میشه، ببینید 100 بار 10 بار چیزی میخره بازم همون،
باید پول داشته باشه که بخره،
تازه جناب آقای قدسی اجاره ها معمولا روز به روز نیست، که مسئله کارگرا خیلی اجاره ها مدته، از میکنم سالیانه است، ماهیانه است، پروژهیه، مدت دار اجاره ها، حالا این کارگرا سر فلکه این است که شما میفرمایید اینا هر روز از روز مزد
داده فاحشش خواستم،
آره بله بسیار علی حال جا داره حرف آقا که میفرماد که چرا القا خصوصیت میکنید، احتمال خصوصیت الفیه محققه، نمیتونیم القا خصوصیت درست، آره بابا تا حد میتونید هر کاری بکنید که این قواعد
چون در
نه یعنی این قواعد به اندازه که دلیل آمده دیگه برای چی
کشش بده؟ اونم این که اقاق خصوصیت دیگه دردیده دیگه، اونم میگه آمن اقاق خصوصیت دارم، برزیزه اقاق خصوصیت دارم،
اینه درسته دیگه، معانی راست میگه، این چیز نداره، این مرز دقیق نداره، بله ما لذا اصلا یکی از همین که فرمودید یکی از مهمترین مسائلی که در اجتهاد موجب اختلاف میشه استظهار و القاء خصوصیت ها و تناسبات جزئی ایناست دیگه که ما مثلا خیلی فتواها مختلف میشود به خاطر همین نحوه استظهار ها، نحوه القاء خصوصیت ها، القاء کردن ها یا
نکردن
ها، اطلاق گیری ها در مقابل باره. الان ما یه داری ما یه روایت داریم الان خواهیم چی جور اینقدر اختلاف فتوا شده سانی مثالش هم مثال خوبیه تو ذهنتون باشه ما اینکه چی جور فقها نگاهشون در این فتوا تأثیر گذاشته. ما یه روایت در باب صلات مسافر داریم میگه که 8 فرسخ ثمانیت فراسخ 8 فرسخ میشه سفر، درست؟
بله.
یه روایت هم داریم گفته است
روز و شب
نه گفته ثمانیت فراسخ او اربعتون ظاهبن و اربعت جاییا همین البته تو روایت اربعه نیشه برید داره من بخواده که به زبون خودمو بیاد برید یعنی اربعه دار بریدون ظاهبن و بریدون جایی هم یه هم دست بریدان یعنی 8 فرسخ امتدادی یعنی بریدون ظاهبن و بریدون جایی هم درست؟ یعنی لازم نیست 8 فرسخ بری اگرم 4 یه مسیری بری که 4 فرسخ رفت به 4 فرسخ برگشته اینم کافیه، درست؟ از این روایت یه دونه روایت هم همین یک دوتا همه هم مضمونش برید و ظاهبن و برید و جاهیان این سه تا فهم ازش اومده بیرون از همین جمله برید و ظاهبن. یکی گفته است که آقا این میخواد بگه رفت و برگشتت 8 فرسخ باشه از باب این که نوعاً از یه مسیر میریم و برمیگردیم شده 4 رفت 4 برگشت این چارش نه رفتش خصوصیت داره نه برگشتش خصوصیت داره
سه
و پنج برو چه عیب داره دو و شیش برو
دو
هر چی بود یک و هفت همه این حرفا این یه حرفه ببین از همین روایت اینو برداشت برید و ظاهر یکی گفته نه وقتی میگه برید و ظاهرن یعنی رو ذهاب عنایته اما برید و جایین او از باب طبعیته چون وقتی گفت 4 فرسخ رفتن طبیعتا بخواد 8 تکمیل بشه باید بگه چی برگشتش هم 4 و الا اگر که مثلا رفت گفتیم 4 تا نه 5 بود برگشت 3 بود عیب نداره برگشت تابع رفته اگه گفته رفت 4 برگشت 4 4 برگشت موضوعیتی نداره گرچه 4 رفت موضوعیتی این دوتا فتوا فتوای سوی که نه اربعتون ظاهبن اربعتون جایی هم 4 رفت
مهمه هم 4
برگشت این سه تا فتوا همین الان هست فتوا رایجه سید یزدی میگه تفاوتی نمی کنه با یه عده یه عده رائج من خیلی فقها مثل امام اینا میگن نه رفتش با 4 فرسخ باشه یک مثل آقای کنی میگه هم رفتش هم برگشتش شما الان نگاه کنید 15 تا حاشیه است 3 تا ای بره 4 تا 5 تا ای بره 3 4 تا می بره همش هم مدرکش یه دونه روایته بریدون ظاهبن و بریدون جاین اینجوری استظهار عرفی از این یه دلیله این یادتون باشد یک شاهد خیلی چیزی که می از یه جمله سه تا فهم اومده بیرون و سه تا فتوا اومده بیرون و الالانی سه تا فتوا رائجه چونی میشه دیگه فقه اینجوری
این عبارت در کنار 8 فرسخه
بله بله یه روایتی داریم میگه ثمانیت فراسخ یا بریدان یه روایت هم بوده بریدان ظاهبن و بریدان جایان لازمی 8 فرسخ امتدادی باشه یه برید بریه برید بیایم کافیه این بحث فهم این برید و ظاهبن و برید و جایی
هست اگه این عبارت نبود این سه احتمال در مورد 8 فرسخ هم هست
نه 8 فرسخ این امتدادی یعنی مثل اونه چه همون که
جایی ظاهب نداره
نداره دیگه این وقتی میگی که از قم تا تهران 8 مثلا 10 ساعت راهه یعنی 10 ساعت بری، نه اینکه بری و برگردی. 10 ساعت رو این 10 ساعت بری، امتدادی یعنی رفتنیه، برگشت جزوش محسوب نمیشه، یه مسیره، یه طرف
هست. آره، بر نگرد.
آره، ممکن است بمانی بر نگرد. آره. خب بریم. حالا اینو من گفتم. آره، همین ته مباحث فقهی همینه. به همین خاطرم هیچ وقت تموم نمیشه آقا. تا ما
امام زمان
ما الان بحث کردیم اینو، نسل بعدی و نسل بعدی و نسل بعدی. همین جور رو اینا بحث میکنن و تموم هم نمیشه.
امام زمان بیاد دیگه جمع میشه
دیگه. میترسم اون بزرگوار هم که ارواح نال تراب مقدم فدا تشریف آورد بفرماید که رجوع کنید به فقها. یه وقتی
دکون ما نبسته نشه.
آره، یه وقتی میشه همین کار رو حضرت هم قرار بدهد، برای خاطری که خب بخواد این جمع نشه اساس، چون ممکن است بعد حضرت هم نمیدونم، من میگویم شاید قرنها و صدها قرن بازم جهان ادامه داشته باشد بعد از حضرت هم، شاید حضرت نخواهد مسیر بسته بشود. بفرمایید که بازم فقها ها
حالی یه سری دیوات داریم بگرد اگه حضرت تشریف بیاره هر کسی هر سوال داشته باشه به کف دستش نگاه کنه جواب سوال معلوم میشه
دیگه. حالا
نمیدونم کنایی دیگه،
حالا بریم آقا، بریم آقای چهارمی رو بگو، عقد معاوضه رو بگو، عقد معاوضه
رو بگو. بیمه تقابل رو یعنی گفتم که تو کتاب های فقهی ما هست سه تا نظر توش وجود داری، بعضی گفتن از باب همین مشارکت شرکت،
خب
بعضی گفتن این از باب زمان مرحوم امام توی تحریر جا داشتن که گفتن از باب زمان هم میشه اینو درست کرد، از باب صلح هم گفتن که این بیمه تقابل رو میشه تصدیق کرد. یعنی توی فقه حاشیه سه تا نظر وجود داره.
خب این همون نظر هاست که تو اصل بیمه است دیگه.
بله، ولی خب این اون فرع خاص بود.
ها توی
این فرع خاص بود. مرحوم امام هم تو همین فرع خاص تو بردن. گرچه آخرش مرحوم امام همین فرع هم باز با عقد مستقل درست کرد. از هر برای این است که عقد مستقل باشه و یه ممکن این که عقد مشارکت باشه.
الان یادم نیست که امام این فرضه بله. رو هم من اونو شک دارم آقا.
بله، من فرعش رو الان اینجا نوشتم.
آره شو. که امام تو این فرضم این مطلب و فرمیده من یادم
مسئله هفت، ایشون مسئله هفت اینجوری فرمودن.
خب
مسئله هفت از ظاهر صحت و تأمین به تقابل
بله بفرم. خب
و ذالکه به انتون فقط جماعتون علا تکریر مؤسسته فیها رأس و مال مشترک لجبر خسارته ترد و علا عهدهم و هازا ایزن صحیحون علا الازهر که ایشون این صحیحون رو سیون رو از بالا عقد مستقل
نه دنبالش از دنبالش رو خون سیون الازهر به چه تقریبی سیون الازهر آقای بیاد شما بخون سعید این فرماشه تحلیل بسیار بیاد
این ایزنش به خاطر همون چیه یعنی همونطور که بیمه متعارف رو این
سعیون حکمشه طرزش تخریجش که نمیگه که این حکمشه
همین یه عقد مستقل
بیا زحمت بیار آقا
باید متنش
راجع نه الان میاد
مسئله هفته تحریر
الان میخونم
مسئله هفته
آقای
مسائل مستحدث آخر جلد تحریر جلد 2 صفحه 610
خب
و هازا ایزن سعیدان از هر و هوا معاملت مستقل
و هوا معاملت مستقل
ایزن مرجع و ها التزام به جبر خسارت من المال المشترک دیوق شوردی فی مقابل جبر خسارت این کذالک و یمکن ان یقع العقد
و یمکن ان
یقع العقد به نحو عقد الزمان
آره
و یزمن فلان الا ان الادا من مال مشترک ولیکن الاثر فیه الالتزام به جبر خسارت فی مقابل جب به نسبت مال همون مشترک من دال کلمه
خب همین
و هذا العقد لازم و یحتمل ان یکون عقد الشركه التزم
کل سه تا
دیگه صلح هم
داره نه نه
شرک ممکن است شرکت باشد ممکن است زمان باشد ممکن است عقد مستقل
باشد
بله بسیار
مثلا الان ما این تخریجایی که کردیم ملاحده و هبه و مشارکت و اینها نیش کدوم بیمه بازنشستگی درست نکردیم
نه اونا درست نکردیم مثلا باید دازه اینو که اول عقد تکافلی که بیمه تکافلی که بحث بکنیم در بیمه های دارای جبر خسارت مالی و اینها رو که بحث بکنیم بعدش باید بیمه عمرش هم بحث کنیم که بیمه عمر
در مشکل توی اون بازنشستگی بیشتره.
باشه، الان ما میخوان بیمه تکافل میخواد بیاد میدان، ما باید خودش رو اصلش رو تصدیق بکنیم، بعدش بیمه عمرش هم تصدیق بکنیم. نمیشه که بگیم خودش رو میل کن، که خودش هم باید حلش کنیم دیگه.
بیمه عمر تو تکافل خانواده مثلا.
خب حالا بریم آقا فس بوچارون موند دیگه، بعدیش موند.
بله اون مال مصطفی زرقاه، حرف
باشه باشه بسیار،
حرف معاوضی میدونه.
باشه اینو بس بذار،
این عرض مختلط هم آوردن استاد. این اصلا کو؟ یعنی اینا رو این
کو کجا بود؟ عرض مختلط مختلط کو نه این باشی چهار تا بیشتر نیست که
همیشه بچه
پنجمی عرض مختلطه، ششمی هم عقد مستقل ما رو امام رو نوشتن.
سب کن من که تو این نوشته شما که چهار تا دارم.
نه دومی استاد.
بابا ببین شما
فایل اول رو واضح
داره. ها درسته، درسنامه او دوئه یکم توشه کل بشه.
بله بله، رفته رفته این ورژنش
خیلی خوب. پس اون قبلیشو پاک بکن که این جدیدشو ما داشتی که اون قبلیه اشتباه.
عقد مختلط رو توی ایران خیلی مطرح کردن فقها، ها مطرح نکردن، این کسایی که مثلا خیلی مثلا تو خیلی دانشگاهی ها اینا خیلی اینو مطرح کردن، و خود الگوهای تکافل هم مختلطه، یعنی یه مقدارش مضاربه است، یه مقدارش هبه است.
بابا این عقد، بابا اینا اسمش که عقد مختلط نیست که. بابا دو تا عقد کنار هم چسبونده
همین، اینا میگن دو تا عقد رو میچسبونیم یه عقدش
میگن نمیشه میکنن چیه ربطی داره؟ این که معامله جدید که
بله.
مثل نمونت که شما فرض کنید که با یکی از قدیم هم همینجور بوده، مثلا شما در یک کسی هم پول به یه نفر قرض، مثلا شما من شمایی شما میری میگی که مثلا آقای من میخوام پول بدم به جناب آقای قدسی که آقای قدسی بره مضاربه کنه برای من. آقای قدسی میگه فلانی ببین من این که مضاربه کنم پول مال تو باشد، همش پول مال تو باشد و من مضاربه برم صرف نمیکنه، یه مثلا فلان مبلغم به من قرض بده مال خودم باشه که من دلم بیشتر به کار بیاد، که یعنی یه بخشیشم تمام سودش مال خودمه، یه بخشم سودش مشترکه. این از قدیم و ایام بوده. ممکن به مدر زمینی که با آقا مضاربه میکنم بخشیم بهش قرضم میدم. این نمیشه یه عقد مختلط که آقا یه قرض در کنار یک مضاربه. نه بابا دو تاست. تو این ها چون یکیش چون یه بخشش مضاربه است یه بخشش قرضه، پس این یه عقد مستقل داخل در عفو بلغوت به عنوان عقد مستقل قرار میگیره.
اصلا عقد مختلط که میگید غلط، کلا عقد مختلط
اینجا
اینجا این این که شما دارید میگید چیزی که از سابق بوده دو تاش کنار هم گذاشته میشه، خب این که عقد مختلط نیست، عقود مرکبه. یه عقد نیست از چند تا عقد، خودش چند تا عقد کنار هم اسم میگیسیم چند تا عقد.
یه ایجاب و قبوله دیگه.
نه یه ایجاب باز منحل میشه به چند ایجاب و قبوله.
ایشون هم همین رو
نه
یه ایجاب و قبوله که منحل میشه به چند تا.
ولی او میخواد بگه او میخواد بگه اوفو بالعقود که گفته هر عقدی، این یه به عنوان یک عقد جدید اینو شامل میشه. ممکن بس عقد جدید نیست، این تابع خصوصیات مضاربه و خصوصیات قرضه. یعنی هر خصوصیتی که در قرض معتبره در بخش قرضش معتبره، هر خصوصیتی که در مضاربه معتبره در بخش مضاربهش معتبره.
شما غیر از اینه؟
نه همین
بود دیگه.
نه من میگم یعنی
نه مزارب. اونی که میگه عقد مستقله میگه نه
مزارب. نه مضاربه نه
قرض، عقد مستقل مختلف.
خب میخواد اینو بگه، میخواد بگه به اوفو بالعقود به رأسهی تمسک میکنی به استدلاش. اونا والله اصلا هدفشون این بوده، این که بودن میخواستن بگن بابا دیگه خودتو معطل و خصوصیات و گرفتاریاش نکن.
استاد البته اینو تصریح میکنن، میگن ما عقد مستقل نمیخوایم بکنیم ایشا.
چرا دیگه
اون جوونی که من اصلا مراجعه کردم اینا اصلا خودشون در مقابل عقد مستقل اینو مطرح میکنن، میخوان عقد رو میگن عقد مختلفه، یه ایجاب و قبول هم داره.
هیچ اهمیتی عقد مختلف ایجاب و قبول داری یعنی انقلاب پیدا کنه. مثل اینکه من میگم آقا
بله.
من 2 میلیون به شما قرض دادم و این 2 میلیونم به عنوان مضاربه به شما دادم که در این جنس رو بخری و اینقدر سودش رو بدی بشیم شروع قبل تو خب این قبل تو در مقابل این دوتا ایجاب منه، این ایجابو کردم، این ایجابو کردم، شون قبل تو گفت نسبت به هر دوتا.
ولی شما میگید منحل میشه به دوتا عقل میشه.
بله دوتا عقل دیگه. این دوتا عقل. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد.